بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا در اولین مرحله دیدارش از چهار کشور برای جلب حمایت بین المللی از تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی به توکیو سفر کرد. وزیر اسبق امور خارجه آمریکا جیمز بیکر میگوید برای حل مشکلات عراق وسیله معجزه‌آسایی وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا لایحه بازجویی و محاکمه مظنونان تروریستی را امضا کرد.
ساعت 7 بامداد. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، صبح شما بخیر. امیدوارم در این صبح پاییزی در هر کجا که صدای ما را میشنوید سرحال و پرنشاط باشید. امروز 26 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود و با هم مروری خواهیم داشت بر رویدادهای مهم ایران و جهان. در آغاز همکارم بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان می‌گذارد. صبح شما آقای خمسه‌پور بخیر.
صبح شما آقای زرنگار بخیر. همچنین صبح همه شنوندگان خوش باشد. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در اولین مرحله دیدارش از چهار کشور برای جلب حمایت بین المللی از تحریم‌های سازمان ملل علیه آزمایش هسته‌ای کره شمالی به توکیو سفر کرده است. رئیس به دنبال دیدارش از توکیو به سئول، پکن و مسکو سفر خواهد کرد. بزرگترین چالش وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر کسب همکاری کامل چین در ارتباط با مسئله کره شمالی ارزیابی شده است. کره شمالی تحریم‌های سازمان ملل را به مثابه اعلان جنگ خوانده است. به دنبال تصویب تحریم‌ها علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل به خاطر اعلام آزمایش یک هسته‌ای، چین از کره شمالی خواسته است تنش‌ها را شدت ندهد. درخواست چین در میان انتشار گزارش‌هایی درباره آماده شدن کره شمالی برای اجرای دومین آزمایش هسته‌ای خود به عمل آمده است. در سئول دستیار وزیر امور خارجه آمریکا کریستوفر هیل از کره شمالی خواست مسئولانه رفتار کند. در همین حال اتحادیه اروپا قبلاً آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرده و اعلام داشته است که اقداماتی فوری برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت انجام خواهد داد. وزیر اسبق امور خارجه آمریکا جیمز بیکر هشدار داده است که از هیئت ویژه بررسی عراق که وی ریاست مشترک آن را بر عهده دارد انتظار معجزه‌آسایی برای حل مشکلات فزاینده در عراق نرود. وی گفت این گروه مطالعاتی که از سوی کنگره آمریکا بررسی راه حل‌های نسبت به سیاست کنونی واشنگتن در عراق تعیین شده تصمیم نگرفته است که چه توصیه‌ای کند. با این حال جیمز بیکر اظهار داشت که راهی آسان برای برون رفت از این مناقشه خونین وجود ندارد. جورج دبلی بوش رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را به امضا رسانده است که بازجویی سفت و سخت مظنونان ترور را مجاز می‌دارد و به دولت آمریکا امکان می‌دهد اقدامات برای محاکمه آنان در دادگاه‌های نظامی را فوراً آغاز کند. امضای این لایحه 6 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جورج بوش تأیید کرد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مظنونان تروریستی را به طور محرمانه در خارج از آمریکا مورد بازجویی قرار می‌داده است. جورج بوش همچنین به کنگره آمریکا فشار آورده بود تا فوراً امکان محاکمه مظنونان ترور را در دادگاه‌های نظامی فراهم آورد.
آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید و ما آنچه برای شما در این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. وزیر خارجه پیشین آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به معنی بی‌نظمی در جهان است. اعتراض وزیر خارجه آمریکا به حضور اعتراض وزارت امور خارجه آمریکا به حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی در کمیسیون پناهندگان سازمان ملل در ژنو. گزارشی دارین در این باره. آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پایان موجودیت خود رسیده است؟ گزارش اقتصادی روز به بررسی همین مسئله می پردازد. از متحد دیرین خود فاصله میگیرد، آن هم با دیواری فلزی. گزارشی داریم در این باره و دیگر گزارش‌های شنیدنی، با ما بمانید. روز سه‌شنبه دیروز وزیران خارجه 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در بیانیه‌ای با اعلام بی‌نتیجه ماندن و شکست مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا گفتند پرونده ایران اکنون به شورای امنیت ارجاع می‌شود تا درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران تصمیم گیری شود، چون خودداری ایران از تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم راه دیگری برای اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد. وزیر خارجه آلمان پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به معنی پایان گفتگو با ایران نیست. وی گفت ما امیدواریم که در ایران هنوز نیروهای به گفته او عاقل وجود دارند. از سوی دیگر هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه یک شبکه خبری آلمانی درباره برنامه هسته ایران اظهار نظر کرد. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا شب گذشته در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون آلمان نسبت به برنامه هسته ایران هشدار داد و گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پیامدهای ژرفی را برای نظم جهانی به دنبال خواهد داشت. به گفته آقای کیسینجر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با وجود مخالفت‌های شش قدرت بزرگ جهان بدان معنی خواهد بود که در دنیا دیگر هیچ نظمی حاکم نیست و هر کشوری هر کار دلش بخواهد میکند بدون توجه به اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا چه موضعی داشته باشند. به گفته هنری کیسینجر ایران با سلاح هسته‌ای شرایط سیاسی جهان را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. وی گفت هنگامی که من وزیر خارجه آمریکا بودم ما دو قدرت بزرگ جهانی داشتیم که تا حدودی قابل کنترل بود، اما اگر یک روز 20 تا 30 کشور دارای سلاح هسته‌ای شوند شرایطی حاکم خواهد شد که در آن وقوع فاجعه بسیار محتمل خواهد بود. به گفته وزیر خارجه پیشین آمریکا چنانچه ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مصر هم تلاش خواهند کرد به این سلاح مجهز شوند. در پاسخ به خبرنگار آلمانی درباره اینکه تا چه اندازه آمریکا مصمم است با برنامه هسته ای ایران مقابله کند، هنری کیسینجر میگوید
Wir sind sehr entschlossen, weil ein Iran, der über Atombomben verfügt, eine große Gefahr darstellen würde. Der Iran gefährdet bereits ohne Nuklearwaffen unsere Interessen und die der internationalen Gemeinschaft. Der Iran benutzt Terror, um den Friedensprozess zu untergraben und um die Fortschritte, die wir gemeinsam im Irak und in Afghanistan machen, zu unterhöhlen.
Ma besiyar musammam hastim, chun Iran ba silah-e hasteyi khatari bozorg baraye sulh jahani khahad bud. Iran aknun ham bedun silah-e hasteyi manafe-e ma va jame جهانی را به خطر انداخته. ایران هم اکنون ترور برای جلوگیری از روند بازسازی و صلح در عراق و افغانستان استفاده می‌کند و آنچنان که دیدیم در لبنان هم از همین حرب استفاده کرد. بنابراین یک ایران صاحب سلاح هسته‌ای خطرناک‌تر از اکنون خواهد بود. در پاسخ به خبرنگار آلمانی درباره اینکه چگونه می‌خواهید مانع ایران شوید، هنری کیسینجر می‌گوید
diplomatische Sanktionen. Dem Iran muss gezeigt werden, dass sein Verhalten Konsequenzen mit sich bringt, dass die kontinuierliche Missachtung der internationalen Gemeinschaft etwas kostet.
در وهله اول باید از تحریم‌های دیپلماتیک استفاده کرد و به ایران نشان داد که رفتارش پیامد خواهد داشت و بی‌توجهی مداوم ایران به خواست جامعه جهانی بهای خود را دارد. در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون آلمان درباره اینکه چگونه می‌شود چین و روسیه را قانع به قبول تحریم ایران کرد، هنری کیسینجر می‌گوید این دو کشور با دادن رأی به قطعنامه 1996 شورای امنیت آمادگی خود را برای دست زدن به اقدام‌های لازم علیه ایران در صورتی که این کشور به خواست شورای امنیت تمکین نکند نشان دادند. هنری کیسینجر در سال‌های 1973 تا 1977 وزیر خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بود. هنری کیسینجر رئیس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران. اما در پیشاپیش تصمیم شورای امنیت درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران، مقامات آمریکایی و اروپایی می‌گویند چنانچه در قطعنامه تحریمی سازمان ملل در مورد پروژه بوشهر استثناء قائل نشوند، روسیه که همچون چین از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است، به این قطعنامه احتمالاً رأی مثبت نخواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم اشکان پازوکی.
مقامات آمریکایی و اروپایی میگویند برای منصرف کردن مسکو از مانع شدن در برابر اقدام سازمان ملل علیه ایران، باید به روسیه اجازه داد تا کار بر روی راکتور اتمی ایران را ادامه دهد، حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای بحث برانگیزش اعمال کند. استثناء قائل شدن در مورد پروژه بوشهر شامل راکتور آب سبکی که به کمک روسیه در حال توسعه است، در پیشنویس قطعنامه‌ای که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده دیده می شود. این سه کشور تلاش‌هایشان را به سوی توقف فعالیت‌هایی که به گفته قدرت‌های بزرگ با هدف ساخت بمب انجام می‌گیرد، سوق داده‌اند. فعالیت‌هایی که ایران همواره برای تولید انرژی بر انجام آنها تاکید داشته است. در نیویورک، ژان مارک دلا سابلیر، سفیر فرانسه در سازمان ملل، به خبرگزاری رویترز گفته است این سه کشور اروپایی تصمیم دارند پیشنویس قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل را در جریان مذاکرات هفته جاری مورد بررسی قرار دهند. سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت امروز چهارشنبه و فردا به بررسی این مورد اختصاص داده شده است. روسیه که از جمهوری اسلامی 800 میلیون دلار برای کار بر روی راکتور بوشهر دریافت کرده، از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار است. از همین رو حمایت این کشور از این اقدام بسیار حیاتی به شمار می آید. قطعنامه مذکور تحریم‌های محدودی همچون منع همکاری‌های هسته‌ای و موشکی را شامل می شود. مقامات آمریکایی و اروپایی در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند روسیه که همچون چین در مورد اعمال تحریم‌ها تردید دارد، بدون استثناء قائل شدن برای پروژه بوشهر که قرار است سال آینده به بهره برداری برسد، به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رأی مثبت نخواهد داد. به گفته مقام‌های آمریکایی این اقدام به همراهی روسیه با دیگران اطمینان می‌بخشد. یک دیپلمات اروپایی می‌گوید به نظر اروپایی‌ها هیچ گونه همکاری در زمینه اتمی یا موشکی یا حتی دفاعی با ایران وجود نخواهد داشت، اما روسیه بر این باور است که همکاری هسته‌ای تا جایی که برای مقاصد صلح‌آمیز باشد اشکالی ندارد. گفته می شود که 1500 تکنیسیان روس در نیروگاه بوشهر مشغول به کارند و انتظار می رود به کار خود ادامه بدهند. ایالات متحده بیش از یک دهه است که بر سر همکاری هسته‌ای روسیه با ایران مخالفت ورزیده است. آمریکا در سال 1995 میلادی، یعنی زمانی که روسیه قرارداد بوشهر را به عهده گرفت، قویاً اعتراض خود را اعلام کرد. این پروژه 1000 مگاواتی ابتدا در دهه 70 میلادی توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز شد.
گمانه‌زنی ها درباره چگونگی تحریم های احتمالی علیه ایران و سرنوشت نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشکان پازوکی گزارش می‌داد. هفته پیش دولت ایران وزیر کشور خود آقای پور محمدی را به عنوان نماینده به اجلاس مشترک سه‌جانبه ایران، افغانستان و کمیسیون پناهندگان سازمان ملل به ژنو فرستاد. آقای پور محمدی از چهره‌های شاخص در نقض حقوق بشر در ایران است و از جمله نقش مهم و اساسی او در قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان 1367 به دستور آیت الله خمینی و مشارکت روحانیان بلند پایه در کتاب خاطرات آیت الله منتظری تشریح شده است. در این زمینه وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده است و در آن از حضور آقای و در آن حضور آقای پور محمدی را نشان دهنده قصد گروه کوچکی از روحانیان در سرکوب مردم ایران دانسته است. همکارم علی سجادی نگاهی دارد به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود میگوید تصمیم به فرستادن آقای پور محمدی به کمیسیون پناهندگان ملل متحد تأکیدی است بر این موضوع که دولت آقای احمدی نژاد حامی سیاست‌های سرکوب و کسانی است که این گونه سیاست‌ها را اعمال می‌کنند. آقای پور محمدی از زمان تصدی وزارت کشور در مرداد سال گذشته نقش مهمی در محدود کردن هرچه بیشتر اندک آزادی‌های باقی مانده در کشور برای مردم ایفا کرده است. بسیاری از ناراضیان و از جمله دانشجویان دستگیر شدند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، سابقه مصطفی پور محمدی در نقض حقوق انسانی شامل نقش رهبری وی در کشتار جمعی چندین هزار زندانی سیاسی در زندان ابین در سال 1367 و قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و ناراضیان ایرانی در سال 1998 در سراسر ایران نیز می‌شود. انتخاب آقای پور محمدی به عنوان نماینده ایران در کمیسیون پناهندگی ملل متحد نشان دهنده ادامه عدم احترام رژیم روحانیان به حداقل حقوق انسانی مردم این کشور است. پرزیدنت جورج بوش بارها اعلام کرده است از تلاش مردم ایران در دستیابی به آزادیشان حمایت می‌کند.
ایران ملتی است که توسط گروهی کوچک از روحانیان به گروگان گرفته شده که کشور را به انزوا بردند و با سرکوب مردم آزادی‌های اساسی و حقوق انسانیشان را انکار می‌کند.
آقای بوش میگوید بزرگترین مانع بر سر پیشرفت مردم ایران وجود حاکمانی است که حقوق انسانی آنان را نفی میکنند و از منابع کشور و مردم ایران به منظور حمایت مالی تروریست ها استفاده میکنند و بر روی آتش افرادگرایی روغن میریزند تا شعله ورتر شود.
گزارش علی سجادی را میشنیدید. و اما تصمیم احمدی نژاد به تجدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از دیدگاه شمار زیادی از صاحب نظران در تهران پایان زندگی این نهاد 57 ساله به شمار می‌آید، بحران بی‌سابقه‌ای را در فضای کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است. دلایل و نشانه‌های این بحران در گفتار اقتصادی امروز از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سازمان برنامه در پی تصویب قانون 26 بهمن ماه 1327 خورشیدی به وجود آمد. 15 اسفند ماه 1351 سازمان برنامه و بودجه نام گرفت و 11 اسفند ماه 1378 با ادغام شدن سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آن نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر آن نهاده شد. به رغم تغییر نام، این سازمان همواره وظیفه تدارک برنامه‌های عمرانی کشور را بر عهده داشت که بعدها تهیه و تدوین بودجه نیز بر آن افزوده شد. آیا دولت نهم به زندگی این نهاد 58 ساله پایان داده است؟ مرگ این سازمان از دیدگاه شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران از جمله در جناح هوادار دولت پیامد گریزناپذیر ابلاغیه 24 مهر ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که با هدف تأمین تمرکز زدایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان را زیر مجموعه استانداری قرار می‌دهد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را به معاونت استانداری منصوب می‌کند. در سال 1327 خورشیدی سازمان برنامه به عنوان نهادی مستقل با هدف در نظر گرفتن فرایند عمومی توسعه کشور پا گرفت. ابوالحسن ابتهاج که شکلگیری سازمان برنامه با نام او درامیخته، به عنوان شخصیتی که به نام توسعه کشور از ایستادگی در برابر قدرت سیاسی سرباز نمیزد، در تاریخ تکنوکراسی مدرن ایران جایگاهی برجسته دارد. در دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق نیز همان سازمان یکی از مهمترین سنگرهای هواداران اصلاحات اقتصادی بود. ابلاغیه رئیس جمهوری اسلامی که بدنه کارشناسی ایران را به لرزه درآورده، عملاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به زیر مجموعه وزارت کشور بدل می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار توقف فوری طرح تازه دولت شده است. همان خبرگزاری می‌گوید هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعد از ظهر دیروز برای بررسی بحران نشستی فوق‌العاده و طولانی داشته.
بحران بی‌سابقه در فضای کارشناسی اقتصادی در جمهوری اسلامی. گزارش اقتصادی روز را می‌شنیدید. ساعت 7:19 و 15 ثانیه بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا همکارم بکتاش خمسه‌پور روزنامه‌های امروز صبح تهران را ورق می‌زند که با هم گوش می‌کنیم.
از میان مطبوعات
روزنامه جامع جم در ستون اخبار ویژه خود از تجمع دیروز دانشجویان در دانشگاه پلی‌تکنیک خبر داده و نوشته که دانشگاه پلی‌تکنیک روز گذشته صحنه تجمع و درگیری دانشجویان بود. به نوشته این روزنامه، تجمع دانشجویان در اعتراض به اقدامات ریاست دانشگاه صورت گرفته و دانشجویان در این تجمع احکام صادره کمیته انضباطی برای دانشجویان را غیر قانونی خواندند. روزنامه سرمایه به نقل از معاون وزیر نفت خبر داده که کوپن‌های بنزین آماده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا نعمت‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده که بسیاری از مسائل کارت هوشمند بنزین نیز حل شده و به زودی در اطلاعیه چگونگی مراجعه مردم به مراکز پستی برای دریافت کارت هوشمند بنزین اعلام خواهد شد. معاون وزیر نفت در این حال گفته که امسال سهمیه بندی در کشور انجام خواهد شد و کوپن‌های بنزین نیز چاپ شده، اما وزارت نفت در تلاش است تا طرح کارت هوشمند را به سرانجام برساند. روزنامه صاحب قلم صحبت‌های علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته که این اصلاح طلبان بودند که خلیفه کشی را به راه انداختند. فلاحیان که در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای در سال 77 از سوی اصلاح طلبان به عنوان یکی از آمران قتل‌ها معرفی شد، همچنین گفته که اکنون دعواهای سیاسی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب به ادعای خودشان تمام شده و با یکدیگر رفیق شدند، چرا که به گفته وی گروه سوم پا به عرصه گذاشته و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خود تمام کرده است. روزنامه قدس تحلیل علی شمخانی وزیر اسبق دفاع درباره چگونگی حمله احتمالی به جمهوری اسلامی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، شمخانی احتمال حمله هوایی را رد نکرده و گفته که حتی به فرض منهدم شدن تأسیسات هسته‌ای، دانش هسته‌ای در بین متخصصین منهدم نخواهد شد. روزنامه خراسان تازه ترین آمار ایدز در کشور را 13702 نفر بیمار اعلام کرده است. این روزنامه به نقل از رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت نوشته که 70% مبتلایان در گروه سنی 25 تا 44 سال قرار دارند و آمارها حاکی از آن است که گروه سنی 15 تا 35 سال در معرض خطر جدی آلوده شدن به ویروس و ابتلا به ایدز قرار دارند. رئیس اداره ایدز کشور همچنین از تغییر الگوی انتقال ایدز خبر داده و گفته که این الگو از اعتیاد تزریقی به سمت ابتلا بر اثر ارتباط جنسی در حال تغییر و در حال ورود به مرحله خطر، یعنی همه‌گیری جمعیت است. روزنامه کارگزاران از مهاجرت یک سوم برندگان المپیادهای علمی به خارج از کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفته از حدود 500 نفر برندگان المپیادهای علمی تاکنون 170 نفر به خارج از کشور مهاجرت کردند. این مقام گفته است که این آمار زیاد نگران کننده نیست، چرا که باشگاه دانشپژوهان از طریق ایمیل با برگزیدگان المپیادها در ارتباط است. و در آخر، روزنامه اعتماد ملی از راه اندازی یک رادیو توسط سازمان تبلیغات اسلامی در سوئد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، داماد محمد اقی که مشغول گذراندن بورس تحصیلی دکترا در سوئد است، در آن کشور اقدام به تأسیس رادیویی با نام رادیو سلام به زبان فارسی و با حمایت مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کرده است.
مطالب مهم روزنامه‌های امروز تهران از نگاه بخش خمس پور. و ما چین از متحد دیرینه‌اش کره شمالی فاصله می‌گیرد. مقام‌های رسمی در پکین تأیید کردند که چین به پروژه ساخت حصار فلزی در امتداد مرز این کشور با کره شمالی ادامه می‌دهد. یکی از نگرانی‌های همسایگان کره شمالی این است که با فروپاشی رژیم این کشور، سیل آوارگان به سوی کشورهای دیگر به ویژه چین و کره جنوبی سرازیر شود. تایید اجرای این پروژه در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌های چین بر مبادلات مالی با کره شمالی کنترل‌های شدیدتری را اعمال می‌کنند. گزارش تارا عاطفی را در این باره می‌شنویم.
تحلیلگران می‌گویند اینکه چین به کار ساخت حصار سیمی شدت بخشیده، نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان این دو همسایه کمونیست است. در یک کنفرانس مطبوعاتی، لیو جیانچاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد کار ساختن این حفاظ مرزی پیش می‌رود. روز سه‌شنبه در روزنامه‌های بین‌المللی نیز تصاویر این حصارهای سیمی منتشر شد. اما آقای لیو ارتباط میان این حصارکشی و بحران اتمی کره شمالی را رد کرد و گفت این نرده بخشی از یک پروژه 10 ساله برای تقویت مرز هاست.
چین در چین طبق برنامه شبکه های نرده های سیمی را گسترش داده و مسیرهای گشت‌زنی ایجاد کرده و همچنین امکانات دیگری را در مناطق مرزی قرار داده، از جمله در مرز چین و کره شمالی. هدف از ساختن این تأسیسات بهبود وضعیت و شرایط کنترل مرزی و ایجاد نظم در مناطق مرزی است.
مرز میان دو کشور عمده‌ترین گذرگاه تجارت دو جانبه است که گفته می‌شود هر سال بالغ بر چندین میلیارد دلار کالا از طریق این مرزها مبادله می‌شوند. ده ها هزار شهروند کره شمالی به خاطر فشارها، گرسنگی و فقر گسترده از این کشور و از طریق همین مرزها به چین فرار می‌کنند. چین از قطعنامه‌ای که روز شنبه در شورای امنیت برای تحریم کره شمالی به تصویب رسید پشتیبانی کرده است. در این قطعنامه اعمال تحریم‌های علیه کره شمالی پیش‌بینی شده، اما چین می‌گوید مایل به اعمال همه تحریم‌های پیش‌بینی شده نیست. تحلیلگران می‌گویند چینی‌ها از این هراس دارند که این اقدام‌ها ممکن است منجر به فروپاشی رژیم در کره شمالی شود و سیل پناهنده‌ها و آوارگان به سرزمین‌های چین سرازیر شود. حصار جدید می‌تواند از ورود پناهندگان جلوگیری کند. به دنبال آنکه کره شمالی در بیانیه‌ای قطعنامه تحریم سازمان ملل را اعلان جنگ دانست، لیو سخنگوی وزارت امور خارجه چین به کره شمالی هشدار داد که به تنش‌ها در منطقه نیفزاید. مقام‌های چینی امیدوارند که مسئله بحران اتمی کره شمالی از طریق گفتگو و مشاوره حل شود و از انجام اقداماتی که ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند پرهیز می‌کنند. در همین حال روز سه‌شنبه بانک‌ها در پکن پایتخت چین از انتقال پول به کره شمالی خودداری می‌کردند. پاسخ کارمند شعبه یک بانک در پکن به امکان حوالی مبلغی به پیونگیانگ این بود: قطعاً خیر. این کارمند همچنین میگوید مبالغی که برای انتقال به کره شمالی حواله میشوند مسدود شده و به فرستنده بازگردانده نمیشوند. محدودیت ها در مورد انتقال پول سال هاست که در چین اعمال میشود، اما کارمندان دیگر بانک میگویند که این محدودیت ها در روزهای اخیر شدیدتر شده است.
چین از متحد دیرین خود فاصله میگیرد، راتفی گزارش میداد. در اینجا وقت آن رسیده است که با فریبرز غریب سری به چمن سبز بزنیم. گزارش ورزشی را میشنید.
دنیای ورزش.
در بازی بزرگ هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های پرسپولیس و سایپای تهران به نتیجه مساوی 2-2 رسیدند. این دیدار پرتحرک و پربرخورد که 6 کارت زرد و 1 قرمز در پی داشت، سه‌شنبه شب در حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در این مسابقه علی دایی مربی بازیکن سایپا هر دو گل این تیم را در دقایق 44 از روی نقطه پنالتی و 83 به ثمر رساند و در مقابل حمید فرزانه دفاع سایپا در دقیقه 20 به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و در حالی که بازی با نتیجه 2-1 به سود سایپا در حال پایان بود، حسین بادامکی مهاجم پرسپولیس گل مساوی تیمش را در واپسین لحظات پایانی به ثمر رساند. ضمن آنکه فرشید کریمی دروازه‌بان پرسپولیس در دقیقه 61 به علت خطای عمد روی مهاجم حریف با دریافت کارت قرمز توسط داور از بازی اخراج شد. در پی این حادثه تیم سایپا صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما علیرضا حقیقی دروازه‌بان جوان پرسپولیس ضربه پنالتی علی دایی را به زیبایی هرچه تمامتر مهار کرد. در سایر دیدارهای سه‌شنبه شب در اصفهان تیم سپاهان داربی سنتی این شهر را با نتیجه 2-0 از ذوب آهن برد. در حافظیه شیراز برق این شهر با 1 استقلال اهواز را مغلوب کرد. در اکباتان تهران پاس 2-1 از صد راه آهن گذشت. سبا در برابر مس کرمان عقده گشایی کرد و 4-1 این تیم را شکست داد. ابو مسلم خراسان در مشهد 2-1 میهمانش پیکان تهران را از پیش رو برداشت و فجر شیراز در ورزشگاه تختی اهواز با نتیجه دور از انتظار و 3-0 میزبان خود فولاد خوزستان را مغلوب کرد. آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر ایران چهارشنبه شب برگزار می شود که تهران تیم ملوان بندر انزلی میزبان استقلال تهران خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با سپاس از شما که ما را در این مجله بامدادی همراهی کردید، به پایان این مجله رسیدیم. 30 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها را خواهید شنید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید و با آرزوی روزی خوش برای همه شما.